خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به موضوع جنگ اوکراین. در ادامه انتقادات دولت جدید آمریکا از اوکراین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گذشته در اظهار نظری کم سابقه مسئولیت شروع جنگ در اوکراین را متوجه مقامات این کشور کرد. ترامپ همچنین با اشاره به محبوبیت اندک زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از این که در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده است انتقاد کرد. این اظهارات به گفته کارشناسان نشان می‌دهد ترامپ همزمان با تلاش برای نزدیکی به روسیه و پذیرش وضعیت موجود در جبهه‌های جنگ در شرق و جنوب اوکراین، مقبولیت و مشروعیت دولت این کشور به ویژه شخص رئیس جمهوری اوکراین را زیر سوال ببرد. این سخنان بی سابقه پس از آن عنوان شد که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از رویکرد دولت آمریکا برای انجام مذاکره با نمایندگان دولت روسیه در عربستان به شدت انتقاد کرد و هشدار داد اوکراین نتایج مذاکراتی را که خود در آن شرکت نداشته باشد به رسمیت نمی‌شناسد. پیش از این نیز رئیس جمهوری اوکراین اظهاراتی را بیان کرده بود که نشان می‌داد کیف از طرح ترامپ برای تصاحب منابع کمیاب اوکراین استقبال گرمی نکرده است. ترامپ گفته است اوکراین باید در ازای 500 میلیارد دلار کمکی که آمریکا در طول جنگ اوکراین با روسیه در اختیار کیف گذاشته است، معادن خود را به آمریکایی‌ها واگذار نماید. اما چنانچه در جریان هستید، موضوع جنگ اوکراین طی روزهای اخیر به بحث داغ در محافل سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده، به خصوص بعد از نشست ریاض که واکنش‌های زیادی را بعد دنبال داشت. پیرامون نشست ریاض و اینکه اساساً هدف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این نشست چه می باشد، رضا صارمی راد کارشناس مسائل بین الملل میگوید ظاهر قضیه جنگ اوکراین است، اما به نظر من مسئله اصلی آمریکا چین میباشد. آقای صارمی راد:
همه رو در ظرف چین میبینن، یعنی میگن که اگر ما میخوایم در مشکل اوکراین رو حل بکنیم، این مشکل اوکراین رو حل کردن، پایان جنگ، توافق با روسیه، کجای این داستان قرار میگیریم؟ ما کجای اون چینه، کجای ما هستیم؟ همه رو از این زاویه میبینه. چرا در امریکا یه نگاهی الان وجود داره که اگر امریکا در بعضی تکنولوژی های جدید مثل هوش مصنوعی بتونه خودش رو اول بکنه، یعنی بره در بالاترین سطح قرار بگه، باز میتونه استیلا پیدا کنه بر دنیا، ولی با تکنولوژی که در حال حاضر وجود داره دیگه نمیتونه. چین کاملا جا گذاشته اونو و خیلی کشورهای دیگه اونو به چالش کشیدن، مثل برزیل، مثل هندوستان. برای همین تلاشش اینه که اون دانش، یعنی در واقع هوش مصنوعی، بیاره در بالاترین سطح قرار بده و خودش در رأس قرار بگیره. رقیب اصلیش کجاست؟ چینه. چین مثلا مثل دیپسیک اومده، برنامه دیپسیک رو داده که چت جی پی تی رو اصلا از دور خارج کرد، حالا حداقل به چالش کشید. خب حالا میخواد همه انرژیشو بذاره رو اون. بعد برای دانش هوش مصنوعی به چی احتیاج داره؟ به فلزهای کمیاب. فلزهای کمیاب در کجاست؟ فلزهای کمیاب در اوکراینه، فلزهای کمیاب در گرینلنده و در کشورها، همه رو از این نگاه میکنه. برای همین دنبال حل مسائلشه. حل مسائل در غرب آسیا، مشکلاتش غرب آسیا، مشکلاتش رو در اوکراین حل بکنه و در کنارش روسیه رو به نوعی بتونه از چین جدا بکنه. الان روسیه و چین، حالا یه تعریفی که میکنن، مثلا میگن روسیه، چین، جمهوری اسلامی و کره شمالی کشورهایی هستن که با ما وارد تنش شدن. میخواد به نوعی چین از روسیه جدا بشه و راهش اینه که اولین قدم اینه که این جنگ تموم بشه و هزینه های امریکا در داخل کاهش بده، چون ببینید امریکایی ها در زیر ساخته به شدت مشکل دارن و خودشون همش دائم این که میگه مثلا امریکا اول چیه، میگه خودشون رو با چینی ها مقایسه میکنن، میگن در تکنولوژی های جدید در زیر ساخت ها ما عقبیم، مثل راه آهن، مثل نیروگاه های برق، مثل اتوبان ها به شدت از چینی ها عقبن. میگن چیکار بگم؟ ما باید این پول هایی که بیجا داریم، جا مثلا میگه ما در 300 تا 350 میلیارد دلار در اوکراین هزینه کردم، این باید برگرده.
در حال حاضر روابط واشنگتن و کیف به مراتب بیش از میزانی که انتظار میرفت رو به تنش و وخامت گذاشته است. ترامپ پیش از تصدی مجدد سمت ریاست جمهوری هشدار داده بود که ایالات متحده همچون دوران ریاست جمهوری جو بایدن پول مالی دهندگان آمریکایی را صرف ادامه جنگ در اوکراین نخواهد کرد. با این حال انتظار هم نمی رفت ترامپ تصرفات روسیه از خاک اوکراین را بپذیرد، عضویت اوکراین در ناتو را غیر واقع بینانه قلمداد کند، مسئولیت شروع جنگ را متوجه طرف اوکراینی کند و تلاش نماید با پیش کشیدن موضوع برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین زمینه حذف زلنسکی را فراهم کند، آن هم در حالی که پیشروی نیروهای روسی در مناطق شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد و به گزارش منابع خبری ذخایر تسلیحاتی نه فقط اوکراین که ذخایر تسلیحاتی اروپا هم رو به اتمام است. کارشناسان میگویند این وضعیت اوکراین را در شرایط بسیار وخیمی قرار می‌دهد. از یک سو اوکراین بدون ادامه کمک‌های آمریکا شانسی برای بقا نخواهد داشت و حتی اروپا هم به تنهایی نمی‌تواند به کمک اوکراین بشتابد و از سوی دیگر تن دادن کیف به شرایط واشنگتن موجب غارت منابع طبیعی اوکراین و از دست رفتن استقلال اقتصادی این کشور خواهد شد. در خصوص این موضوع واکنش زلنسکی به اظهارات ترامپ و اختلافاتی که مطرح شده به خصوص اختلافات اروپا و ترامپ در خصوص جنگ اوکراین که بسیار خبرساز شده، رضا سارمی راد کارشناس مسائل بین الملل میگوید
حال سخنرانی دیروز پیروز ترامپ بودش، میگه که زلنسکی یک رهبر به شدت ناتوان با محبوبیت 4% و این باید انتخابات برگزار بشه و حالا ما کاری نداریم این درصد و حالا صحت و سقمش من کاری نداره، ولی با این ادبیاتی که به کار میبره میگه که این مهره دیگه به درد من نمیخوره، من باید با یه نفر دیگه بیام با یه رویکرد جدید و حالا یه ظاهری هم داشته باشه، میگه این انتخاب شده جدید مردم و مردم نظرشون اینه که صلح بشه، این مدل و اینجوری و اصلا دیگه همپیمان و نمیدونم کشورهای در یک جبهه خیلی حداقل امریکا اومده اینا همه رو زیر پا گذاشته. شما جی دی ونس معاون ترامپ یه سخنرانی توی کنفرانس امنیتی مونیخ کرد که خیلی تکان دهنده بود برای اروپایی‌ها، گفتش که شما اروپایی‌ها گوسفندین و ما چوپونتونیم، تا حالا چوپون مراقبت میکرده ازتون، حالا غذاتون رو میداده، هزینه‌تون رو میداده، دیگه الان چوپون خودش گرسنه است، دیگه نمیتونه از شما مراقبت بکنه و یعنی به شدت اروپایی‌ها رو تحقیر کرد و اونها رو در سطحی قرار دادش که دیگه من به شما کاری ندارم، خودتون برید مشکلتون رو حل کنید. الان هم تو همین داستان به اروپایی‌ها پیغام داده، گفته اگر موافق نیستین که جنگ تموم بشه خودتون هزینه هاشو بدین و واقعا اروپا توان پرداخت این هزینه ها نداره. حالا اگر گفته ترامپ درست باشه 300 تا 350 میلیارد دلار امریکا داده باشه، اروپایی‌ها حداکثر 200 میلیارد دلار توی همین جنگ حدودا 3 ساله به اوکراین کمک کردن و در واقع می‌بینیم که همین الانش هم یه رقم 150 میلیارد دلاری عقبه. حالا اگه حساب بکنه این رقم بره کلا در اختیار اروپایی قرار بگه، مضافم بر اروپایی که به شدت مشکلات اقتصادی داره، اگر شما آلمان و فرانسه رو به نوعی بذارید کنار بقیه کشور رو درگیر مسئله اقتصادی هستن، اروپای شرقی که کاملا درگیر مسئله حتی مهاجرینه، حتی نرخ‌های تورم بالا، بیکاری در اروپای شرقی به شدت رای، حالا کشورهای دیگه هم مشکلاتشون عدیده مثل اسپانیا، مثل پرتغال، اونا هم به شدت دچار مشکلاتی هستن و کشورهای شمال اروپا اصلا توان ورود به این حوزه ها رو ندارن، یعنی ظرفیتش رو ندارن، مثل دانمارک، ایسلند، فنلاند، اینا در ظرف قدرتی ندارن، نه ارتش درست حسابی دارن، نه توانی دارن که بخوان وارد مثلا بیان جای امریکا رو در اوکراین بگیرن.
اما در خصوص بحران اوکراین چنانچه در جریان هستید، نشست تعدادی از سران کشورهای اروپایی درباره بحران اوکراین در پاریس بدون اتخاذ هیچ تصمیمی پایان یافت. مکرون رئیس جمهوری فرانسه امیدوار بود که در نشست پاریس صدای واحدی در برابر نادیده گرفته شدن اروپا از جریان مذاکرات سازش ترامپ با پوتین منتشر شود، اما در عمل دولت‌های اروپایی نشان دادند که تا چه میزان شکاف‌های سیاسی امنیتی میان آنها وجود دارد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.